سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که روسیه میگوید با چین و پاکستان هیچ پلانی ندارد تا در گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند. حکومت آمریکا از ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل حمایت کرده است. شنیدن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را هم در نیمه دومین برنامه فراموش نکنید. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم نظیفه محبوبی می شنوید.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 9 ماه گذشته بیش از 400 قماندان شورشیان توسط پلیس در مناطق مختلف کشور کشته شدند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بر منطقه بودباش کوچی ها در ولایت ننگرهار 13 غیر نظامی زخم برداشتند. و وزیر خارجه امریکا میگوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 9 ماه گذشته بیش از 400 قماندان شورشیان توسط پلیس در کشور کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید این تلفات در جریان ده ها عملیات به شورشیان وارد شده است.
420 تن دفعی بودند که توسط خطاب خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بود. اینا افراد هستند که مربوط گروه های طالبان در رده های مختلف، در رده های تر گروپ ها و کسایی که جنگ های طالبان را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و ساعت دیگه که طالبان فعالیت دارن اینا در جنگ داخل بودن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که در میان کشته شدگان جنگجویان خارجی ها نیز شامل بودند. به گفته صدیقی بیشترین تلفات به قماندانان طالبان در ولایت کندوز وارد شده است. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بر منطقه بودباش کوچی ها در ولایت ننگرهار 13 غیر نظامی زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد نوقت دیشب در ولسوالی پتیکوت این ولایت رخ داده است. به گفته خوگیانی طالبان پوسته های نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن یک مرمی هاوان بر منطقه بودباش کوچی ها در این ولسوالی اصابت کرده. در همین حال حاجی غلام از بستگان یکی از خانواده های کوچی ها میگوید زخمی شدگان به شمول زنان و کودکان اعضای یک خانواده هستند. در یک خبر دیگر میشنوید که صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار میگوید صبح امروز یک کارمند امنیت ملی از سوی افراد مسلح ناشناس در ساحه حوزه 14 شهر کندهار به قتل رسانیده شده است. اعضای شورای ولایتی کندهار گفتند در ماه‌های اخیر رویدادهای جنایی و ترورها در این ولایت رو به افزایش بوده است. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند شاهراه لشکرگاه کندهار به روی ترافیک باز شده است. احمد اشکیل تسل مسئول روابط عامه قول اردوی 215 میوند در هلمند در این مورد به رادیو آزادی میگوید نیروهای زمینی و هوایی افغان توانستند شب گذشته پس از انجام عملیات دو روزه شاهراه لشکرگاه کندهار را که طالبان ویران کرده بودند دوباره به روی ترافیک باز کنند. آقای تسل گفت در مسیر این شاهراه عملیات نیز کردند و مراکز مخالفان مسلح که تهدید برای این شاهراه بود را از بین بردند. این همچنین خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. جان کری در واشنگتن به خبرنگاران گفت که صلح و ثبات میان اسرائیل و فلسطین به منافع آمریکا در منطقه هم است. به میان آمدن دو دولت یگانه راه حل است تا صلح عادلانه را میان اسرائیلی ها و فلسطینیان برقرار کنیم. این یگانه راه است که آینده اسرائیل را به حیثیت دولت یهودی و دموکرات تضمین می‌کند تا به صلح و امنیت در کنار همسایه‌اش زندگی کند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این را در حال گفت که روابط اداره رئیس جمهور باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندک بحرانی شده است. در انفجار یک بم در یک ساختمان دولتی در منطقه دوردست سنگیانگ چین 4 تن جان باختند. در نتیجه این رویداد 3 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد در منطقه کاراکاس در جنوب سنگیانگ زمان رخ داد که 4 فرد وارد این ساختمان شده بودند. بر اساس وبسایت مسئولان محلی مهاجمان دفتر حزب کمونیست را هدف قرار دادند و توسط پلیس کشته شدند. سنگیانگ که با کشورهای آسیایی میانه همسرحد است، در این اواخر شاهد ناامنی ها بود است. صدها تن در اثر منازعات بین مسلمانان ایغور و چینایی ها در این منطقه کشته شدند. مقامات چینایی مسلمانان ایغور را در این منازعات متهم می کنند. روسیه هشدار داده که اگر آمریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر این کشور وضع کند، مسکو انتقام خواهد گرفت. ماریا اسقاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت اگر واشنگتن گام‌های جدید دشمنی را بردارد، پاسخش را خواهد گرفت. پیش از این لینزی گراهام، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه، گفته بود که به خاطر حملات اینترنتی و کامپیوتری در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر روسیه و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریم‌های شدید به اجرا گذاشته خواهد شد. تردیدهایی وجود دارد که روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا حملات اینترنتی انجام داده است. ماریا اسقاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، میگوید کشورش از خبرهای دروغین در مورد هکران روسی خسته شده است. و عمان، نزدیکترین متحد ایران در منطقه خلیج فارس، گفته است احتمال دارد مسیرش را تغییر داده و به ائتلاف و رهبری عربستان سعودی بر ضد تروریسم بپیوندد. مطبوعات عربی گزارش دادند که وزیر دفاع عمان به تاریخ 28 دسامبر نامه‌ای را به شاهزاده محمد بن سلمان، معاون ولیعهد عربستان سعودی، فرستاده و در آن تصمیم برای پیوستن به ائتلاف اسلامی بر ضد تروریسم را اعلان کرده است. منابع در خلیج فارس میگویند احتمال دارد شاهزاده محمد بن سلمان در هفته های آینده به عمان سفر کند و زمینه را برای بازدید پادشاهان عربستان از این کشور به خاطر برقرار ساختن دوباره همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی مساعد سازد. مناسبات عمان با عربستان در گذشته به خاطر روابط نزدیک این کشور با ایران که رقیب سعودی است، با تنش ها مواجه بوده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم آرش همایون همراه باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی خواهید شنید که نشست روز سه‌شنبه در روسیه با عکس‌العمل شدید حکومت افغانستان روبرو شد، چون نماینده این کشور در آن اشتراک نداشت.
ما از مجاری دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
وزارت داخله افغانستان میگوید در 9 ماه گذشته صدها قمندان طالبان در این کشور کشته شدند.
شمار زیادی از افراد که در این لیست 420 تن هست، اکیلات هم در کندوز اینا مسئله جنگ نداشتن.
پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است.
سرخکان یک مرض فوق العاده ویروسی ساری برای اطفال زیر 5 سال است.
تا پایان برنامه ها با رادیو آزادی باشید. حکومت روسیه می گوید این کشور با چین و پاکستان هیچ پلانی ندارند تا در گفتگوها بین حکومت افغانستان با طالبان میانجیگری کنند. نماینده روسیه برای افغانستان دیروز گفت هدف از نشست مسکو گسترش همکاری های منطقوی به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان بوده است. نشست روز سه‌شنبه در روسیه با عکس‌العمل تند حکومت افغانستان روبرو شد، زیرا در غیاب نماینده این کشور برگزار شده بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
پس از واکنش ها در مورد برگزاری نشست روز سه‌شنبه در مسکو، نماینده روسیه برای افغانستان این را رد کرد که گویا کشورش هم را با چین و پاکستان خواهان میانجیگری در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند. زمیر کابلوف میگوید تا حالا هیچ گونه تقاضایی در این مورد از هیچ جانب صورت نگرفته و آنها هیچ برنامه‌ای برای میانجیگری در مذاکرات افغانستان ندارند. کابلوف همچنان گفته که با باور نماینده های روسیه، چین و پاکستان در افغانستان به یک ساختار جامع‌تر منطقه‌ای نیاز است تا در همکاری و همراهی با این کشور اهداف تازه تعیین شوند که نتیجه داشته باشند، زیرا به گفته وی در وضعیت جنگی فعلی گفتگوها در چند بود بی‌نتیجه مانده است. نماینده روسیه میگوید که مشوره سه جانبه در مسکو نخستین گام برای ایجاد یک ساختار منطقه‌ای بوده است. به گفته زمیر کابلوف در آینده نه تنها نماینده افغانستان بلکه مقام‌ها و نمایندگان کشورهایی که علاقمند یافتن راه حل افغانستان هستند برای شرکت در این گونه نشست‌ها دعوت خواهند شد. نماینده روسیه این را هم به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که سومین بار بود نشست سه جانبه با شرکت نماینده های چین، پاکستان و روسیه در جریان سال 2016 میلادی برگزار شد. زمیر کابلوف ابراز امیدواری میکند که چنین نشست ها نتیجه عملی و مثبت داشته باشند. برگزاری نشست روز سه‌شنبه در مسکو با واکنش‌های تند حکومت و شورای ملی افغانستان روبرو شده است، به خصوص هنگامی که موضوع پیشنهاد برای حذف نام‌های شمار از رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ کشور در مورد شامل ساختن و یا حذف نام رهبران طالبان از فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت ندارد.
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم. هیچ مرجع جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اعضای افغانستان در فهرست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز همین گونه.
روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان نیز به خاطر برگزاری و پیشنهادهای نشست سه جانبه در مسکو واکنش جدی نشان داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که برگزاری نشست میان نماینده های روسیه، چین و پاکستان یک مداخله آشکار در مورد افغانستان است. اما زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید که نمیداند چرا این بار تمرکز و توجه به این نشست خیلی زیاد بوده، در حالی که به گفته وی دوباره گذشته نشست های سه جانبه بدون هیچ گونه واکنش برگزار و سپری شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، شاهرای کندهار لشکرگاه که از مدت 4 روز به این سو مسدود شده بود، دوباره برای ترافیک باز شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را با خود در استودیو داریم. دایی صبح خوش آمدید. تازه ترین خبرها در مورد شاهرای کندهار لشکرگاه چیست؟ آیا طوری که گفته می شد این شاهرا تا ساعت 10 امروز باز می شه؟ آیا واقعا باز شده یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟
همانجا لحظت پیش با مقامات صحبت داشتیم، تا نوز را باز نشده و گفته می شود بعد از بازسازی پولی اولی که در منطقه شندک مانده این را طالبا پرنده بود، یک پولی دیگه دین شب نوخت طالبا تانسته او را بپرانه که فعلا را تا نوز مسدود است و مقامات گفتند که کار بازسازی پولی دیگه که مسدود شده دیشب امروز شروع میکنه و تا دیگر گفتن شاید را باز شوه، اما طوری که ما دیدیم 10 بجه باز نشد. معلوم نیست چون طالبان او منطقه‌ای که این پولی نو تخریب کرده مقاومت هم دارن، مقاومت میکنن.
بسیار زیاد تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در مورد وضعیت شاهرای کندهار لشکرگاه گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند مقامات امنیتی بر موجودیت حامیان تروریسم در بدنه دولت اعتراف می کنند، ولی باید نامهایشان افشا و در گرفتاری آنها تأخیر نکنند. یک روز پیش از این معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در مشران جرگه گفت کسانی در بدنه دولت هستند که با دشمن همکاری میکنند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند نهادهای بلند پایه امنیتی و استخباراتی کشور از حضور برخی از حلقات در بدنه دولت سخن میزنند که حامی تروریستانند، اما این حلقات را افشا نمیکنند در حالی که نیاز است تا بیدرنگ در برابر آنان اقدام شود. اعضای این جرگه تاکید میورزند اگر نهادهای امنیتی در افشا و گرفتاری این حلقات از تاخیر کار گیرند، حضور چنین حلقات برای حکومت و مردم افغانستان خطر آفرین است. کبرا مصطفوی یکی از اعضای این جرگه بر اقدام هرچه زودتر ریاست عمومی امنیت ملی در این زمینه تاکید می‌ورزد.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه که کسانی هستن که توریسم حمایت میکنن، کسانی که خیانت میکنن به منافع اولیای کشور، مصالح ملی افغانستان، باید نه دستگیر بشن و محاکمه کشانیده شوند.
از سوی دیگر شکیبا هاشمی یک عضو دیگر این جرگه تاکید می‌ورزد که هر شخص در هر مقامی که باشد و با کشور خیانت کند باید گرفتار شود.
وقتی که آقای استانگزه یرفا را میزنه وظیفه رئیس امنیت پس چیست؟ وقتی که من خائن هستم خلاف منافع ملی عمل میکنم، پس چرا ما را دستگیر نمیکنم؟ ما خواهش میکنم که هر کسی که اگر خلاف منافع ملی عمل میکنیم برای دشمن کار میکنیم، لطفا ما را دستگیر کنند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال به این سخنان می‌پردازند که معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی یک روز پیش از این از موجودیت افراد و حلقات در دولت سخن زده است که به گفته او با مخالفان مصالح دولت دست دارند. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید حکومت توانایی افشا و گرفتاری چنین افراد و یا حلقات را ندارد، زیرا به نظر می‌رسد که چنین حلقات حمایت کشورهای بزرگ منطقه و جهان را بخواد دارند.
باور من این است که با چنین حلقات حمایت برخی از قدرت‌های منطقه و جهان موجود است که هم در نظام و دولت حضور دارند و هم با مخالفین مسلح دولت یک دستند.
حمایت از مخالفان مصالح دولت از سوی حلقات خاص سخن تازه‌ای نیست، بلکه بیشتر نیز شماری از مقام‌های بلند پایه دولت در این باره اظهارات داشتند و فعالان مدنی از موجودیت چنین حلقات در نظام نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا دولت را از وجود چنین افراد و حلقات پاک سازد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه 1200 عملیات نیروهای خاص پلیس صدها قمندان طالبان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت با وارد شدن این تلفات به طالبان امنیت در اکثر مناطق افغانستان بهبود یافته است. جاوید نعیمی با صدیق صدیقی صحبت کردن نخست از وی در مورد عملکرد نیروهای خاص پلیس افغانستان پرسیده است.
وزیر امور داخله با قطعات خاص پلیس ملی افغانستان که بخش از نیروهای ویژه پلیس ملی افغانستان هست دیدار داشتن و روی فعالیتش نامیت هایی که در 9 ماه گذشته سال 1395 داشتن صحبت ها کردن. 420 افراد هست که توسط قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بود. اینا افراد هستن که مربوط گروه های طالبان در رده های مختلف، در رده های تر گروپ ها و کسایی که جنگ های طالبان را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و ساعت دیگه که طالبان فعالیت دارن اینا در جنگ دخیل بودن و بخشی از ازمو سرگروپ ها و رهبری جنگ طالبان را باده داشتن. اینا هدف بودن که در نتیجه 1200 عملیات که از طرف اینا های خاص پلیس ملی افغانستان در 9 ماه گذشته انجام یافته بود اهداف خدا اینا از بین برده بودن و بدون شک آمادگی برای سال آینده است که هرگاه تجهیزات بیشتر باشه تا بر اینا با وظایف بیشتر خدا خواهد و
چند نقش را که در دوم نو داشته باشن همچنان به این نقش و این تعهد خود ادامه خواهم.
صدیقی صاحب، در بین از اینا آیا شورشی های خارجی هم شامل هستند؟
افراد مختلف از تمامی اهداف توسط بخش های استخبارات و اطلاعات پلیس ملی افغانستان می آماده شده بود، یه اهداف و به نیروهای ویژه سپرده شده بود که اینا باید از بین برده شده و اینا هسته هایی بودن، هسته های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف که مسئولیت پیشبرد حمله ها را بالای نیروهای امنیتی افغانستان، بالای مناطق مختلف در کشور، بالای شهرها، به ویژه شهر کندز که اینا حمله کرده بودن و شمار زیادی از افراد که در این لیست 420 تن هست، یک یادشان در کندز اینا مسئولیت جنگ داشتن، حتی به شمول والی نامنه ها تخار یا پلسوالای نامنه ها که اینا داشتن و در جنگ آمده بودن بخش دید اینا. این اهداف صد دقیق بوده و یکی از موارد است که یعنی دشمن واقعا در نو ماه گذشته خساره زیاد را متقبل شده، تلفات زیاد برشان وارد شده و این نیروهای امنیتی ما که قطعات خاص هستن اینا هم یه اهداف وظایف اصلیشان هم نیست که اهداف ویژه را همون بخش های کلیدی و سرگروپ های دشمن از بین ببرن.
صدیقی صاحب، با کشته شدن اینا آیا وضعیت امنیتی در ولایت هایی که شما یادآور شدین بهبود یافته؟
بدون شک مسئله کندز اگر شما ببینید، وقتی که در کندز این افراد حمله کردند، طبعا نیروها دوباره رفتن و برای تصفیه دوباره کندز دست به کار شدن و جلوگیری کردن از اینکه دشمن در کندز، در بغلان، فرا، ارزگان، زابل پایگاه‌های دائمی و یا دستاوردهای استراتژیک را از قدرت داشته باشد. تاثیر این عملیاتهایشان، نتیجه عملیاتهایشان می بوده که مانع شده تا دشمن نتونه قلمرو بیشتر در اختیار خود داشته باشه و یا حضور دوامدار در نقاط مختلف کشور داشته باشه. یعنی این نیروهای ما مسلکی هستن، ظرفیتهایشان بسیار بالا است و فعالیتهای استراتژیک اینا مسلکهایی که باز دارن همش ایست تا ما جلوگیری بکنیم از اینکه دشمن به اهداف درازمدت و استراتژیک و بزرگ برسه.
مصاحبه جاوید نعیمی را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد عملکرد نیروهای خالص پلیس افغانستان در 9 ماه گذشته از رادیو آزادی شنیدید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. اداره حفاظت محیط زیست افغانستان می گوید در حفظ و پاکی محیط زیست کابل ناکام شدند. کاظم همایون رئیس پلان این اداره به این باور است که وارد کردن وسایل آلوده کننده و استفاده از آن باعث شده است تا محیط زیست کابل به سوی بحران کشانیده شود. وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگوید در نتیجه آلودگی هوا امراض مختلف به بار آمده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از ناامنی، شمار زیاد معتادان، بیکاری و چالش‌های دیگر، آلوده بودن هوای کابل نیز به نگرانی مقامات حکومتی و مردم عام مبدل شده است. اداره حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که به دلایل مختلف در جلوگیری بحران آلودگی هوای کابل ناکام شده و امسال این مشکل بیشتر محسوس است. کاظم همایون رئیس پلان این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که موجودیت مواد و وسایل آلوده کننده در بازارها سبب شده که هوای کابل بحرانی شود.
امسال حدود 90-95% شهروندان شهر کابل زغال سنگ گرفته. با توجه به نبود سیاست‌های انرژی گفتم، با توجه به نبود تکس‌های سبز اینا، در صورتی که ما سیاست‌های مالیاتی سبز نداشتیم، ورود همچو بخاری‌ها را مردود قرار می‌دادیم.
حفظ محیط زیست از وظایف عمده اداره حفاظت محیط زیست است، اما مسئولان این اداره میگویند که بحرانی شدن هوای کابل به سیاست‌های حکومت وابسته است. آقای همایون میگوید اگر مالیه بالای مواد و وسایل آلوده کننده هوا بلند برده شود، شانس بیشتر برای پاک بودن محیط زیست میرود. استفاده از بخاری، جنراتور، تیل‌های بی‌کیفیت، سوزاندن پلاستیک عبور مرور بیش از 1.5 میلیون موتر و نفوس زیاد در کابل از مواردند که به گفته مقام ها سبب آلوده شدن هوای کابل شده است. آلودگی هوا اکنون نه تنها برای کابلیان بلکه در سطح جهان یک مشکل تلقی می شود و بر اساس آمارهای جهانی سالانه حدود 30 میلیون نفر از اثر آلودگی هوا به بستر بیماری می افتند. هرچند رقم دقیق افرادی که از اثر آلودگی هوا در کابل بیمار می شوند روشن نیست، اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که آلودگی هوا و بارندگی های کم سبب افزایش بیماران شده است. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه افغانستان می گوید سرطان، مرض های تنفسی و روحی و بیماری های قلبی از امراضند که بیشتر از اثر آلودگی هوا به بار می آید.
ناجوری هایی که از آدرس آلودگی هوا پیدا می شه یک ناجوری نیست. علاوه از بحث امراض تنفسی، سرفه، ریزش، امراض میکروبی طرق تنفسی، باعث امراض قلبی، سکته های مغزی و بالاخره سرطان ها از جمله سرطان شش و ده ها مصیبت دیگه، حتی امراض عصبی و روانی شده میتونه.
با این همه ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حفظ محیط زیست وظیفه حکومت و مردم است و حکومت در این زمینه برخی اقدامات را انجام داده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای حفظ محیط زیست با ادارات دیگر یک جا کار میکند و در این راستا بیشتر از همه کنترل تل بوده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
گفته می شود یک طبیب یونانی به نام لالا دلسوز در شهر کندوز امروز کشته شده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم، جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد. با معذرت که تلفن خبرنگار رادیو آزادی در کندوز قطع شد، در ادامه این برنامه جزئیات بیشتر را در این مورد خواهید شنید. بله، شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرده از حکومت خواستند تا در امور کاری آنها مداخله نکنند. از سوی هم مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند متعهد به برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و در این بخش بر همکاری نهادهای مدنی و مردم نیز تأکید میکنند. تفصیل بیشتر را در گزارش از نظیفه محمودی میشنوید.
شماری از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کنار اصلاح سیستم انتخابات بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تاکید می‌ورزند. مسئولان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفتند به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بر علاوه کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نهادهای دیگر نیز مهم است. یوسف رشید رئیس این بنیاد می‌گوید
از حکومت می خواهیم تا با در نظر داشت اصل استقلالیت به کمیسیون های انتخاباتی به دید نهادهای های مستقل نگاه کند و به کارهای آنها مداخله نکند. در این حال ما از کمیسیون های انتخاباتی می خواهیم آنها نیز به استقلالیتشان توجه کند و در فیصله هایشان مستقل باقی بمانند.
آقای یوسف میگوید در همکاری با حدود 50 نهاد و ادارات مختلف به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخاباتی یک اصولنامه را ترتیب کردند و آن را به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی سپردند. پس از جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری خورشیدی، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. بر اساس تعهدات رهبران حکومت، کمیته گزینش فهرست نهایی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپردند و رئیس جمهور از میان آنان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزید. از
طوری که در خبرها شنیدید، یک طبیب یونانی امروز در شهر کندوز کشته شد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم و جزئیات بیشتر را از او میشنویم. آریان صاحب بفرمایید.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس گفته های سید محمود دانش سخنگوی مقام ولایت کندوز، اولی ساعت 9 بجه صبح امروز پنجشنبه افراد مسلح ناشناس لالا دلسوز، یک تن از طبیبان یونانی در کندوز را در مقابل کوچه حمام حاجی میره حاجی گلستان نزدیک درمسال به قتل رساندند. آقای دانش افزود که لالا دلسوز نخست زخمی شده بود، بعدا از انتقال به شفاخانه حوزوی کندوز جان سپرده است. باید گفت که دولت بلخیز یکتن از باشندگان اهل حدود ولایت قندوز بود. وای بیان بود که نیروهای امنیتی در خصوص قتل لاله بلخیز تحقیقات خود آغاز کردن و تا هنوز انگیزه قتل وی روشن نیست. اما دانش گفت که در پیوند به قتل لاله بلخیز تا هنوز کسی بازداشت نشده است. باید یادآور شد که لاله بلخیز رئیس اهل حدود مقیم قندوز بود و یک بار دیگر هم مورد سوی قتل قرار گرفته بود که در آن زمان زخمی شده بود.
با تشکر از خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان که در مورد کشته شدن یک طبیب یونانی از قندوز گزارش میداد. به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
ریاست جمهوری میگوید پس از توافق حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تماس‌های طالبان با حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. در نتیجه اصابت یک مرمی هاون بر منطقه بودوباش کوچی ها در ولایت ننگرهار 13 تن این کوچی ها که اعضای یک خانواده هستند زخم برداشتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. در انفجار یک بم در یک ساختمان دولتی در منطقه دوردست سنگیانگ چین 4 تن جان باختند. این انفجار دفتر کمونیست را در این منطقه هدف قرار داده است. روسیه هشدار داده که اگر آمریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر این کشور وضع کند مسکو انتقام خواهد گرفت. و عمان نزدیکترین متحد ایران در منطقه خلیج فارس گفته است احتمال دارد مسیرش را تغییر داده و به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد تروریسم بپیوندد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. حکومت آمریکا از ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل حمایت کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در روزهای اخیر اداره رئیس جمهور اوباما کار میکند در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن بر ایجاد دو کشور در کنار هم تاکید کرد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا خشم اسرائیل را برانگیخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از جاوید نعیمی میشنوید و به تعقیب آن برنامه‌های خاص اداره یونسف برای اطفال و حقیقت چیست هم آماده نشر است که آن را با هم می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که دولت فلسطین باید ساخته شود. جان کری در نشست وداعیه‌اش به خبرنگاران در واشنگتن گفت برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. به میان آمدن دو دولت یگانه راه حل است تا صلح عادلانه را میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها برقرار کند. این یگانه راه است که آینده اسرائیل را به حیث یک دولت یهودی و دموکرات تضمین می کند تا با صلح و امنیت در کنار همسایه‌اش زندگی کند و این یگانه راه است که آزادی آینده و کرامت فلسطین را تضمین می کند. اینها برای منافع آمریکا در منطقه نیز وسیله مهم است. وزیر خارجه آمریکا در حال روز چهارشنبه این را گفت که روابط اداره رئیس جمهور باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندک بحرانی شده است. روابط این دو کشور هنگام سردتر شد که هفته گذشته نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه اسرائیل رأی ممتنع داد. شورای امنیت اقدام حکومت نتانیاهو را برای ساختن شهرک‌های یهودی نشین در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی نکوهش کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستان عزیز، با امیدی که از ساعت کامل برخوردار باشید و شما را خوش آمدید میگم به برنامه هفتوار رادیو آزادی که به همکاری دفتر یونسف تقدیم شما می شود. من صدیه زاهل با دکتر صاحب عبدالقادر صدیقی، مسئول نظارت و ارزیابی دفتر مافیات کتلوی ملی وزارت ستامه در خدمت شما قرار داریم. با دکتر صاحب در رابطه با ویروس سرخکان گفت و شنوده داریم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید.
در قدم اول می خواهیم بفهمیم که سرخکان چی است و چی گونه به وجود می آید. راجع به سرخکان بر ما یکم معلومات بده.
تشکر. سرخکان یک مرض فوق العاده ویروسی ساری برای اطفال زیر 5 سال است که خطرناک برای اطفال زیر 1 و 2 سال می باشه. اکثرا اطفال زیر 5 سال را مصاب میکنه، میشه که اطفال بزرگتر از 5 سال را مصاب کنه و یا کسانی که از ادویه سرطان استفاده کنن، ضد سرطان و یا اچ‌آی‌وی ایدز داشته باشن، اونا هم کاندیدی مرض هستن، مصاب میشن.
خب چی گونه یا امی افراد خصوصا اطفال به این مرض مصاب میشن؟
این ویروس هست، مرض ویروسی است. وقتی که ویروس داخل وجود شوه از طریق سرایتش از انسان به انسان است و مغزن ویروس هم انسان است. وقتی که عقدات لنفاوی در گلو بینی میره، اینجا ویروس داخل خون میشه، یک ویریمی های ابتدایی را یا نمی ویروس در خون به شکل ابتدایی جذب میشه، بعد 3 تا 7 روز شکل ثانویش میگره. یک دوره تفریخش که به این معنی که وقت مصاب شدن طفل الا یک اعراض مخبره نشان بده در حدود 10 تا 12 روز در بر میگیره. بعد از او اعراض مخبری مرض به وجود میاد که اونمو اندفاعات جلدی است و تب است. بعد مرحله رش است که در او مرحله بسیار ساری میباشه و ما از والدین گرامی از جامعه خواهش مندیم که 4 روز قبل از رش و 4 روز بعد از رش باید اطفال از اطفال مریض و مصاب از دیگر اطفال تجدید باشن، جدا باشن تا این مرض به دیگران سرایت نکنه و دوره به آخریش دوره نقاهتش است که در اون مرحله مریض شفایاب میشه.
دکتر صاحب، هر ویروس از خود علایم و نشانه هایی داره.
بله.
میشه که در رابطه با علایم و نشانه های سرخکان بر ما بگوین؟
تشکر. اعراض علایم عزیب نزد فامیلا و والدین بسیار مشهود است که اعراض و علایمش همون تب است، امی دانه های جلدی است که بدون آب میباشه، اندفاعات جلدی بدون
بخارا و...
بخاراست. بله. بخاراست که بدون آب میباشه و اشکریزی از چشم است، آب بینیست، هم سرخی چشم است. این می اعراض که بود اعراض یک مرض سرخکان است. باید والدین وقتی که میبینن اطفالشان امیتو یک علائم و اعراض از خود نشان میده، او را به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنن و نزد دکتر ببرن.
دکتر صاحب، زیادتر کدام اطفال و اشخاص زودتر مصاب به می مرض میشن؟
بسیار خوب. زیادتر اطفال زیر 2 سال و 1 سال مصاب میشه که او واکسین نگرفته باشن و دیگه کسایی مصاب میشه که هیچ وقت مرض سرخکان تیر نکده باشن و یا واکسین نگرفته باشن، اینا مصاب میشن زودتر.
سرخکان هم یعنی که یک واکسین مشخص داره؟
بله، سرخکان واکسین مشخص داره که در 2 دوره تطبیق میشه. یکی در دوره 9 ماهگی است که ای با 100% معافیت نمیده. ما خواهش ما از والدین گرامی ای است که باید 2 دوزشه که شامل تقسیم اوقات واکسین است باید تطبیق بکنن. یکیش در 9 ماهگی است و دوز دومش در 18 ماهگی تطبیق میشه.
خب دکتر صاحب، بر ما بگوین که چی تا میتونیم از سرخکان جلوگیری کنیم و در صورتی که اگر کسی به می سرخکان مبتلا شده باشه چی رقم تداوی شده؟
بسیار خب. جلوگیری از این قبل نام یادآور شدم که این فقط وقایه داره. تداویش که تداوی عرضی است، اسبابش یا اختلاطات و انظار از او تداوی میشه. وقایه از وقایه از این واکسین است که در سن 9 ماهگی و 18 ماهگی باید تطبیق شه. وقتی که 2 دوز واکسین یک طفل بگیره بعد هیچ وقت مبتلا نمیشه به مرض سرخکان، در صورتی که 2 دوز گرفته باشه. اگر 1 دوز بگیره 85% معافیت میده، میشه که مصاب شه به مرض سرخکان.
و در صورتی که
2 دوز بگیره مصاب نمیشه.
و در صورتی که اگر امی طفل یا یک شخص مصاب به سرخکان شد باید چی گونه تداوی شود؟
تداوی از این خو ماهرین صحی توصیه میکنن برای نوع استراحت و دردایی که دارن یک ادویه تسکین یا ضد درد برشان توصیه میشه. در صورتی که یا اختلالات یا انزار داشته باشن، مثلا سینه بغر است، سالات است، اختلالات از این و التهاب گوش متوسط است، یعنی گوش دردی است، سوء تغذیه است، التهاب دماغ است، یعنی این اختلالاتش است. باز اختلالات از این تداعی میشه، مثلا سینه بغلش تداعی میشه، انتیبیوتیک برشان تجویز میشه، سالاتش تداعی میشه، باید نزد دکتر و به کلینیکا که به فضل و مرحمت خداوند در حدود 80% جامعه به کلینیکای صحی دسترسی دارن، اونجا مراجعه کنن و دکترهایی که به نزدیکترین آدرسشان موجود است اونجا مراجعه کنن و تحت تداعی شن.
کمک های اولیه که پیش از اینکه پیش دکتر ببرن والدین باید کدام کارها را انجام بده؟
والدین گرامی، توصیه ما ایست که یک عرف است که پریز میتن این مریضه، باید هیچ وقت پریز نتن، این را آب در هوای مرطوب نگاه کنن و مایعات بسیار زیاد بتن، غذای مقوی بتن، پریز نکنن، غذا برشان بتن، میوه‌جات استفاده کنن و مایعات زیاد بگیرن، این اطفال زود خوب میشن. ویتامینی توصیه کنن، ویتامینی بهترین تداعی است که از کوری چشم جلوگیری میکنه یا از اینمی التهابی که چشمشان التهابی میشه، در 24 ساعت باید دو دوز بگیرن، در فاصله 24 ساعت ویتامینی توصیه میشه برشان.
دکتر صاحب، من شنیدیم امی گفت از سابق که میگن خانواده ها میگن سرخکان اگر تداوی نشود در ظرف 3 روز امو طفله یا منفر از بین میبره، آیا امی گفت ساعت داره یا خیر؟
در ظرف 3 روز از بین نمیبره، در صورتی که اختلالات از این دماغ باشه میشه کشنده است، مثلا سینه بغل شدید باشه تداوی نشه. هدف ما همیست که برای والدین ما میگیم که وقتی کمی اعراض علائم سرخکان میبینن به زودترین فرصت نزد دکتر و یا به کلینیک نزدیک مراجعه کنن که تا تداوی شن و از مرگ و میر جلوگیر شه. خوشبختانه که واقعات مرگ و میر سرخکان دمی سالها بسیار زیاد کاهش یافته، کم شده، واقعات مرگ میرش بسیار نادر است.
دکتر صاحب، وزارت صحت عامه در قسمت کاهش دادن امی ویروس سرخکان چی کارهایی را تا حال انجام دادن؟
وزارت صحت عامه 4 استراتژی را برای محدود ساختن واقعات سرخکان در نظر داره که واقعات تنقیص بته بسیار کم کنه. یکی که تقویه برنامه روتین است که باید در سطح ملی و در سطح ولسوالی ها و ولایت ها در سطح تحصیلات سی باید ترزی خدمات واکسین بهتر صورت بگیره، یعنی سطح پوشش همی واکسین سرخکان در بالاتر از 90% باشه. دوز اولش و دوز دومش، هر دو دوز که در 9 ماهگی و 18 ماهگی داده میشه باید بلندتر از 90% باشه. و دومی که وزارت صحت عامه 3 سال بعد برنامه داره که یک کمپاین سرتاسری را در سطح افغانستان برای مندازه که تا تمام اطفال به واکسین دسترسی داشته باشند و واکسین به اونا تطبیق شود. و برنامه یا استراتژی 3 ماهی است که سرولانس ما داریم، در این مورد واقع یابی داریم که هر واقعی که تب و رش داشته باشه یا سرخی چشم یا آب بینیش بیه، باز ما او واقعه را راپور میدیم در تمام کلینیکا، اوجا آمرین کلینیک ترین شدن و ترنینگ دیدن که واقعات سرخکانه که کسی ببینه یا از جامعه راپور داده شه، از او نمونه گرفته میشه و در کابل فرستاده میشه، بعد اینجا تشخیص میشه که این واقعه سرخکان است یا نیست. و سیومی که تدابیر جدی به خاطر تداوی مریض است، وقتی که در صورتی که واقعه پیدا شد تدابیر تداوی از او دمو ساحه توسط آمرین تحصیلات سی صورت میگیره.
دکتر صاحب، پیشنهادات شما به مردم چی می باشه؟
بسیار خوب، پیشنهادات ما به جامعه ایست، به والدین محترم ایست که باید در سن 9 ماهگی اطفال خود واکسین سرخکان تطبیق کنن که در تمام کلینیکایش ما تقریبا 4 استراتژی میگم که این واکسین تطبیق می، یکی کمپاین است، یکی داودریچ است، یکی دم فکس سنتر که میرن، دم خود تحصیل سی واکسین است، یا ساعت که بسیار دوررس است، ساعت موبایل یا ریموت است، دوجام تیما سال 4 بار میره، میشه که اونجا اطفال و نازنین خود بیارن واکسین تطبیق بکنن در سن 9 ماهگی و سن 18 ماهگی. و دومی که شیر مادر یک وقایه بسیار خوب است که یک مواد محافظوی را تولید میکنه که به تمام تقریبا به اکثر امراض این خوب است که مرض سرخکان هم شامل از اوست که تا 9 ماه طفل وقایه میکنه. مثلا مادر یا یک سرخکان تیر کرده یا به سرخکان واکسین سرخکان گرفته یا به سرخکان مصاب شده باشه، این معافیت تولید میکنه، از طریق شیر این معافیت به طفلش انتقال میکنه، تا 9 ماه به سرخکان طفلش مصاب نمیشه. توصیه ما ایست که مادرها تا 9 ماه باید شیر بر اطفال خود توصیه کنند. در صورتی که مادرانی که شیر به اطفال خود ندهند، اونا مصاب میشن، زیر یک سال زیر 9 ماه هم به سرخکان مصاب میشن. و دیگه ایست که حفظ صحه شخصی و فردی را و جامعه را بسیار زیاد مراعات کنن، این بسیار مهم است حفظ صحه. و سهمی که در صورتی که مصاب میشن، امی یکی از اعراض علائم از یکی دو سهش میبینن، هر چاجل باید به دکتر مراجعه کنن که تا از امو اختلاطات از او جلوگیری شه، به وقت معینش تداوی شوند. و از چهارمی که از تداوی خود سرانه جلوگیری کنند که اونا را هیچ چیز نمیدهند و پریزشان میکنند، قطعا آب بر از اوار نمیتن. خود شما میفهمی که مرض سرخکان اشتیاه را خودش کم میکنه. ای که ما برای طفل پریز توصیه کنیم، بعد دور دگام خرابتر میکنه. توصیه ما ایست که مایات گرم برش بتن، غذای مقوی بتن.
بسیار زیاد تشکر دکتر
سایی. زنده باشی. تشکر.
عزیز شنونده ای رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و شما را تا برنامه بعدی که بازم با یک موضوع جدید در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
تأمین حقوق بشر و مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و محاکمه کسانی که عاملان خشونت علیه زن در افغانستان خوانده میشه، یکی از بحث‌های جدی و خواست‌های عمده جامعه جهانی از حکومت افغانستان است و چنین پیش شرط هم در نشست بروکسل به حکومت افغانستان گذاشته شده. حالا که حکومت افغانستان چقدر توانسته در این راستا تلاش ها و پیشرفت های را انجام بده، در این نشست با آن میپردازیم. در این نشست با من نورالله شایان و مهمان ما محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، خوش آمدید. چخانسوری صاحب، در نخست میخواییم بپرسم که در یک سال گذشته دستاوردهای حکومت افغانستان در قسمت تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت علیه زنان چه کارهایی را انجام دادید؟
تشکر بسیار دارم. سلام بر شما. سال گذشته بر افغانستان از هر نگاه یک سال بسیار مهم بود و دشواری‌های ما داشتیم که دستاوردها در عرصه‌های مختلف حکومت افغانستان داشت و دستاوردها بیشتر انشاءالله در سال‌های آینده هم محسوس‌تر خواهد بود، مخصوصا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت. بیشتر از همیشه در طول تاریخ افغانستان ما شاهد حضور فعال زنان در سیاست افغانستان هستیم، در بستای مهم و تعهد شخص رئیس جمهور به خاطر مبارزه علیه خشونت است که کنفرانس های متعدد برگزار شده بود داخل ریاست جمهوری. هم دفعه اول است که ما شاهد ایجاد یک بخش خاص اختصاصی در لوی سارانولی به خاطر مبارزه علیه خشونت زنان بودیم و بر دفعه اول در قضای افغانستان یک تن از خانمای بسیار ورزیده را رئیس جمهور بر پارلمان افغانستان معرفی کرد تا در شورای عالی قضا باشن، که متاسفانه از طرف پارلمان به بسیار یک رأی کم که اونا نتونستن که رأی اعتماد پیدا کنن برن. و در خصوص زندانیای زن که داشتیم در سال گذشته و پیشتر از او هم و در سال جاری هم، تمام زندانیای زن که بود بررسی شد، تمام قضایشان به احکام و فرامین مختلف در روزای هید 28 اسد و دیگر مواقع و در 8 مارچ از طرف رئیس جمهور اکثرشان عفو شدند که ما اینا شاید کمتر از 800 نفر زندانی زنده زندان افغانستان هستیم که اونا هم تمام قضایشان بررسی میشه و از زندان ها رها میشن. در بخش حقوق زن دستاوردهای دیگه هم داشتیم که در بخش اقتصادی بود. برای اولین بار یک بسته بسیار منظم انکشافی به خاطر رشد اقتصاد و تقویه اقتصادی زنان در کنفرانس بروکسل ارائه شد که یک برنامه ملی توانمندسازی زنان روی دست است و آن قریب ما شما شاهد افتتاح عملی از او خود بودیم که در بخش دسترسی زنان به وجوه مالی و همچنان رشد اقتصادیشان که خودشان میتونن خودکفا باشن و در تصامیم خانواده نقش ارزنده داشته باشند.
آقای چقانسوری، دستاوردهایی را که شما یادآوری کردین، آیا پس از نشست بروکسل حکومت افغانستان دستاوردها را به دست آورده؟
ببین، دستاوردها در زمان کوتاه به دست نامده. این دستاوردها از روز اول حکومت وحدت ملی کار خود آغاز کرد، تعهدات خاصی را داشت که در راستای از او کار کرد و اکثر از دستاوردها قبل از کنفرانس بروکسل بود که روی از امو دستاوردها فعلا هم کار جریان داره و بیشتر گسترش پیدا میکنه و در عرصه‌های مختلف شاید انکشافات بیشتری خواهیم دید.
اما برعکس آنچه در این روزها اتفاق افتاده، قضیه که در ننگرهار صورت گرفت که قمندان پلیس محلی بالای دو دختر تجاوز کردند و قضیه ریزگل و چندین مورد دیگر قضایا، اینا برعکس چیز دیگر میگن و ایکو آمار بلند خشونت در افغانستان نشان میتوی در دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده.
متاسفانه خشونت یک چیزی است که ما شما از چشم پوشی کرده نمیتونیم در افغانستان و تمام اشخاص که کارا را انجام دادن زیر پایگرد قانونی هستند. هیچ کسی در افغانستان فراتر از قانون نیست و امرای از اونها برخورد قانونی صورت میگیره.
تا حال برای از اینکه عاملین خشونت در برابر زنان گرفتار شده باشه و مورد مجازات قرار گرفته باشن، چقدر دستاورد داشتین و چند رویداد شما پیگیری کردین؟
تمام رویدادهایی که ثبت شده پیش لوئیس آرنولی افغانستان است، اداره مستقل هستند، اونا تمامشان بررسی میشه و به مواقع مختلف تمام معلوماتشان همراه رسانه و مردم افغانستان شریک میشه که هیچ قضیه نبوده که ثبت شده باشه و او زیر پایگرد قرار نگرفته باشه.
اما کمیسیون حقوق بشر و فعالین مدنی نگرانیشان این هست که همواره قضایایی که ثبت میشه اونا به عنوان نهادهای ناظر به قوه اجرایه میفرستن، اما قوه اجرایه را به بی‌پروایی و به کندکاری متهم میکنن، میگن که عاملین چنین قضایا را به محاکمه نکشاندن.
بهتر است که ما اگر صحبت نکنیم با اسناد باشه و همراه لوئیس آرنولی افغانستان، همراه ارگان عدلی قضایی افغانستان صحبت کنیم و ببینیم که اونا چند موارد قضایی که ثبت شده و در کجا رسیدن، در کدام مراحل رسیدن و معلومات همراه مردم شریک شدن. هیچ قضیه نیست که ما بر مردم اطمینان میتیم که هیچ قضیه نیست که زیر پایگرد قانون قرار نگیره و بر از او رسیدگی نشوه.
بله آقای چخانسوری، پس به سوال اول خود برمیگردیم، به ارتباط نشست بروکسل. حکومت افغانستان با کدام دستاورد به نشست بروکسل شرکت کرد و کدام اسنادها را از پیشرفت در برابر تامین حقوق زنان به نشست بروکسل ارائه کرده؟
حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل با یک بسته بسیار منظم عملی و با زمانبندی مشخص اشتراک کرد که مورد قبول تمام شرکای افغانستان قرار گرفت که مشمول برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان است، اونا را تایید کرد و اونمو تعهدات را که ما شاهدش بودن اونا را انجام دادن.
بله، اما در قسمت مبارزه در برابر خشونت، شما دستاوردها و فعالیت‌ها کلی صحبت کردیم که در قسمت زراعت و در قسمت اقتصادی، اما در قسمت مبارزه علیه خشونت و کاهش خشونت در افغانستان با کدام دستاورد رفتین، در حالی که خشونت در افغانستان روز به روز در برابر زنان در حال افزایش است؟
بین خشونت پدیده است که دو باید همکاری تمام اقشار افغانستان باشه. جامعه مدنی افغانستان باید یک سهم بسیار فعال در بخش داشته باشن. حکومت افغانستان زمینه سازی برشان میکنن، کار میکنن، ارگانهای عدلی و قضایی متحد هستن و اراده کافی کامل را دارن که با این پدیده مبارزه کنن. به خاطر زمین یک بخش خاص در سرانولی اختصاص یافته، در 34 ولایت افغانستان بخش خاص برای مبارزه علیه خشونت علیه زنان اختصاص یافته که در تمام ولایت ها، در اکثر ولایت ها، حداقل 32 ولایت خانم ها اونجا استخدام شده در بخش قضا افغانستان.
چخان سروس چیز را که شما گفتین که در 34 ولایت افغانستان سارانوالان زن استخدام شدن، اما چند روز پیش گزارشی که ما داشتیم سارانوالی افغانستان نمیگن تنها در 16 ولایت افغانستان سارانوالان زن دارن و در 16 ولایت هیچ سارانوالان زن وجود ندارن و استخدام نشدن.
پروسه استخدامشان جریان داره. من نگفتم که مثلا در 34 ولایت استخدام شده، در 34 ولایت دفاتر خاصه به خاطر مبارزه علیه خشونت زنان ایجاد شدن که در اکثرشان خانم ها استخدام شدن و پروسه استخدام از نا جریان داره.
آقای چخانسوری، یک انتقاد دیگه از حکومت وحدت ملی ای است که حکومت آنچه وعده کرده بود 30% سهم بر زنان، حالا رئیس جمهور هم یک 17% سهم به زنان داده شده. چرا حکومت نتوانست آنچه وعده کرده بود و وعده خود عملی بسازد؟
قبل از آمدن حکومت وحدت ملی این 17% هم که ما شما میگیم وجود نداشت. پروسه جریان داره، طویل مدت است، انشالله به هدفی که تعیین شده میرسیم.
در یک سال گذشته حکومت افغانستان در عرصه های مختلف کدام دستاوردها را داشته؟ مسائل اقتصادی، امنیتی و مسائل سیاسی؟
دستاوردها حکومت افغانستان در یک سال گذشته در بخش های مختلف متعدد بوده که ما شما میتونیم به چند تا از این اشاره کنیم. در کاتگوری مختلف در بخش امنیتی اول اگه ببینیم، نیروی امنیتی و دفاع افغانستان با شجاعت کامل ایره به اثبات رساند که به هر گونه فداکاری بر مملکت حاضر هستند و از جان و مال مردم دفاع میکنند و تمام اهدافی که اهداف شومره که دشمنان افغانستان داشتن اونا رو ناکام کردن. سال گذشته یک جنگ تعمیلی تمام عیار جنگ اعلان شده سر ماشما تعمیل شد و دفعه اول بود که 6 قلوردی افغانستان همزمان در جبهه جنگ بودن و همراه دشمن افغانستان مقابله میکردن که دشمن شکست دادن. در بخش اقتصادی اگر ماشما ببینیم، افغانستان در گذشته انحصار به یا منحصر به یک رای ترانزیتی بود، او راه ها متعدد شد، قلب آسیا شریانش باز شد. ماشما شاهد رسیدن خط ریل از چین به افغانستان بود، بندر آقینه خطری از ترکمنستان به افغانستان افتتاح شد، بندر چابهار کارش آغاز شده و سر یک کوریدور هوایی همراه هندوستان کار تقریبا در مراحل نهایی خود است. همچنان جذب سرمایه‌گذاری های خصوصی در افغانستان سال گذشته بسیار خوب بود، حداقل 1.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته در افغانستان و در بخش خانه‌سازی و بخش‌های دیگه اقتصادی هم دستاوردهای مختلف داشتیم. بخش سیاست یک اجماع کلی روی مسائل عمده ملی ایجاد شده و دو بخش دیگه هم این روند ادامه پیدا میکنه. در بخش صلح ثابت شد که حکومت افغانستان هم اراده داره، هم صلاحیت ازیر داره که مذاکرات مستقلانه انجام بده و منتج به این شد که رئیس جمهور اسلامی افغانستان توافقنامه صلح امضا شوه.
بله، در قسمت مسائل سیاسی به اشاره میخواییم بکنیم که در یک سال گذشته همواره معاون اول ریاست جمهوری آقای جنرال دوستم از حکومت فاصله گرفتن و بارها حکومت متهم به قومگرایی کردن و آقای دانش هم ظاهرا دیده میشد که ناراض است از حکومت و میگفت که تقسیم قدرت عادلانه نبوده. آیا واقعا تمام قدرت، تمام مسائل رئیس جمهور در حرکه قدرت خود گرفته؟
صلاحیت های تمام رهبری حکومت افغانستان واضح هست و در تمام چارچوبای تصمیم گیری افغانستان تمام رهبری حکومت وحدت ملی در او شریک هستند و اونا در او جلسات هستند و با حضور خود میتونند که مسائل مطرح کنند.
در قسمت مسائل امنیتی اگر اشاره داشته باشیم، پیش بینی ها طوری بود که سال 1395 سال پرچالش با حکومت افغانستان و به نیروهای امنیتی افغانستان هست. آیا واقعا این سال یک سال پرچالش بود؟
سال پرچالش بود و نیروی امنیتی و دفاع افغانستان با وجود چالش هایی که وجود بود و جنگ تعمیلی و اعلان شده که سر ما تعمیل شده بود، بر بار اول قسمی که پیشترم ذکر کردم 6 قلوردی افغانستان هم زمان در مقابله با دشمن قرار داشتن و تمام پلان های شوم دشمن ناکام کردن.
بله، در قسمت پروسه سال هم شما از دستاوردها یاد کردین و از نمونش گفتگوها با حزب اسلامی و توافقنامه صلح با حزب اسلامی یاد کردین. آیا با دیگر گروه ها که طالبان افغانی هستند با اونا هم تماس های برقرار شده، از اونا هم دعوت کردین به صلح افغانستان بپیوندند؟
رئیس جمهور افغانستان همیشه در بیانیه خود از تمام کسایی که مخالف دولت هستن و مخالف پیشرفت مردم افغانستان هستن بر از دعوت کردن و صدا سرسان کردن که بیان به پروسه صلح بپیوندن. دروازه صلح بدون استثناء بر تمام کسایی که میخواین به این پروسه بپیوندن باز است و بعد از اینکه پروسه بین الافغانی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی با کامیابی صورت گرفت و توافقنامه امضا شد، اعتبار در این پروسه زیادتر شده. ما شاید تماس‌های متعدد در این بخش بودیم که به وقت زمانش که برسه جزئیات بیشتر هم باز ارائه میشه.
این تماس‌ها در کدام سطح بوده؟ آیا در سطح رهبری طالبان با حکومت افغانستان بوده؟
در سطوح مختلف بوده که با شورای عالی صلح اونا در تماس هستن و گفتگوهای
جدی با ریاست جمهوری هم تماس برقرار شده با طالبان برقرار کردین یا اونا با شما؟
مرجعی که گفتگوهای صلح پیش میبرن شورای عالی صلح افغانستان است. اونا این گفتگوها رو پیش میبرن و یگانه مرجعی که کسایی که میخوان با صلح پیوندن شورای عالی صلح افغانستان است.
این بود شنوندای عزیز. بحث امروزی حقیقت چیست؟ شما هم گپای آقای چخانسوری را شنیدین. برنامه از ما و قضاوت از شما. تشکر که تا این دم ما را همراهی کردین.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.